بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يكاز وظائف حياتي ومهمة همائما ومسلمان هاش دعوت به خیر بیدیم مردم را. به راهای درست رو، به راهای صحیح رو، آنچه که به خیر و صلاح و نفع مردم هست، مردم را دعوت بیدیم. یکی از فریضه های حیاتی و مهم دعوت الی الخیر که قبلا انبیاء علیهم السلام برای انجام این وظیفه از جانب الله تعالی ماموریت حاصل می کردن و این وظیفه مهم را انجام می دادن و مردم هم انجام می دادن، ولی هرگاه که فساد جامعه را می گرفت و مشکلات به وجود می آمد، الله تعالی انبیاء را مبعوث می کردن و می فرستادن که بیاین مردم را دعوت به خیر بدهن و اصلاحات به وجود بیاورن و معروفات را ترویج بکنن، کارای خیر را، و از منکرات و معاصی و مفاسد جلوگیری بکنن. ولی بعد از بعثت خاتم النبیین رحمت للعالمین که آخرین نبیان و الله تعالی در نبوت را دیگر ختم کردن، سلسله نبوت را با بعثت آن حضرت صلی الله علیه وسلم، لذا این وظیفه را الله تعالی به امت ما محول کردن که امت مسلمه و امت مسلمان، همه مردم مسلمان، زنان مسلمان، مردان مسلمان، و همه این وظیفه را انجام بدن که مردم را به خیر دعوت بدن، امر به معروف کار نیک بکنن و مردم را از کارهای زشت باز بدارن و جلوگیری بکنن. خصوصا وظیفه کسانی که اطلاعات بیشتری دارن بیشتر سنگین تر است. و قرآن در این آیه که تلاوت شد، قرآن عظیم الشان میگه یک گروهی از شما باشد که اونها روی این مسئله بیشتر فکر کنن، بیشتر توجه کنن و امت را به خیر دعوت بدن، مردم را به خیر دعوت بدن، امر بالمعروف کنند و منکر کنند. و آیه بعدترش می فرماید که همه شما بهترین امت هستید که آخری امت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم بهترین امتهای گذشته است، امتهای دنیا است. و لهذا وظیفه شما اینه که شما می فرماید بهترین امت هستید که به خیر مردم شما را الله تعالی ورده، ما را برای خیر مردم، برای نفع مردم الله تعالی ورده که به خیر و نفع مردم فکر کنیم و امر به معروف کنیم، به کارهای خیر دلالت کنیم و از کارهای بد جلوگیری کنیم. این وظیفه حیاتیه، محوریه، مهمه. اگر این وظیفه انجام بگیرد جامعه اسلام میشه، و اگر امت مسلمان این وظیفه را ترک بکند جامعه به فساد کشیده میشود. و روی این مهم هست، حیاتیه، که ما بی تفاوت نباشیم از آن چیزی که در جامعه می گذرد، از آن چیزی که در حال انجام توی جامعه داره شکل می گیره ما بی تفاوت نباشیم و وظیفه مون انجام بدیم، و اگر این وظیفه انجام بگیرد رحمت الله تعالی می آید، دعاها را الله قبول می کنه، مشکلات را حل می کند و یاری می کند، نصرت می کنه بندگانش را وقتی که در جهت خیر قدم بردارم، در جهت نفع مردم. وقتی من و شما فکر بکنیم الله ما را مدد می کند، الله ما را کمک می کند و نصرت می کنه. وعده الله بر حقا، و الله تعالی وعده کرده است که اگر شما این کار انجام بدید من شوهر یاری می کنم. ان تنصر الله ینصرکم، اگر شما خدا را یاری برسانید و نصرت کنید، یعنی دین خدا را نصرت بکنید، دین خدا را یاری بکنید، شما را الله نصرت خواهد کرد و قدم های شما را الله تثبیت خواهد کرد. و اگر ما وظیفه من انجام ندیم، فرمودن در حدیث آمده که الله تعالی بر سر شما ظالمین مسلط می کند و شما دعا می کنید و دعای شما اجابت نمی شود، قبول نمی شود. الله می فرماید که شما وظیفتون انجام ندادید، و هر ملتی و امتی که وظیفش را انجام نده لحاظه او دعاش اجابت نمی شود به برگاه الله تعالی. و قبل از این که الله می فرماید شرایط شما شرایط بدی باشه و به هر حال ظالمین الله سر شما مسلط کنند، شما وظیفتون انجام بدید، کار دعوت الله را انجام بدید، مردم را دعوت به خیر بدید، بی تفاوت نباشید از آن چیزی که توی جامعه می گذرد، بی تفاوت نباشید، جلوگیری کنید از فساد، از خون ریزی، و جلوگیری کنید از گناه، از معاصی، از ظلم، و گناه ها جلوگیری کنید. هر کسی به اندازه تواناییش با حکمت جلوگیری بکنید، با دلسوزی جلوگیری بکنید و جامعه را اصلاح کنید. اگر جامعه را شما اصلاح نکردید، تلاش نکردید، کوشش نکردید، شما وظیفتون انجام ندادید، و لحاظه دنبس مایه حاصلش اینه که مایه ناراضگی الله تعالی می شود که چرا ماها وظیفه را انجام ندادیم، و نتیجه اینه که دعاها اجابت نمی شود و دعاها را الله تعالی نمی فضیلن. امام حسین رضی الله تعالی عنہ ایام که ایام محرم هستند و قیام امام حسین رضی الله تعالی عنہ بر همین اساس بود که امام حسین وقتی دید که مدیریت به دست مدیریت جهان اسلام و قلم روی عالم اسلامی که او زمانه بسیار گسترده بود و بسیار یه بخشی از جهان در دست مسلمانان بود، وزیر یک حکومت بودن زندگی می کردن، وقتی که سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ به شهادت رسید و حضرت امام حسن رضی الله تعالی فرزند حضرت علی به جای ایشون آمد، اختلاف از زمان شهادت حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ در جریان بود و جنگ جمل و صفین در بین مسلمانان گذشته بود، لہذا حضرت امام حسن دعوت کردن به هر حال مذاکره، و در نتیجه یک مذاکره تمام قلمرو عالم اسلام را تحویل دادن به معاویه رضی الله تعالی عنہ، گفتن نمی خواهم که در میان مسلمانان اختلاف بشه، در حالی که بیشترین حکومت در دست امام حسن بود و روزی آن حضرت بر منبر نشسته بود و پالوی آن حضرت امام حسن بچه بود نشسته بود، آن حضرت صحبت میکردم با مردم، یک نگاهش به مردم بود و نگاه دوم را به امام حسن کرد و گفت که این فرزند من آغاست و شاید به وسیله این فرزند من یک اختلاف بزرگی را الله تعالی از درمیان امت بردارد. و این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کرده و همون پیشگویی و نظرت شد که امام حسن گفت که ما نمی خواهیم که اختلاف درمیان مسلمانان باشه. معاویه رضی الله تعالی عنہ گفت که شما ای حکومت اسلامی را اداره کن و نگهداری کن. و اهل بیت در زمان سیدنا ابوبکر قیام نکردن، در زمان سیدنا عمر قیام نکردن، در زمان سیدنا عثمان قیام نکردن، ولی وقتی که بعد وقتی که دور معاویه آمد و حضرت حسن صلح کرد هم قیام نکردن بعد، ولی بعد از معاویه رضی الله تعالی عنہ وقتی که دیدن که حکومت در دست یزید افتاد و یزید جانشین پدرش شد، ناراض شدن روی مسئله، چرا که یزید شایستگی نداشت، یزید حاکم ناتوان بود، مدیر ضعیف بود و نتوانست که جهان اسلام را مدیریت کنه، جهان اسلام را اداره بکنه، عدالت را گسترش بده و عدالت به خطر افتاد، حقوق ضایع شدن. و لحاظه از حسن رضی الله تعالی عنہ و بعضی دیگه از صحابه هم بیعت نکردن با یزید، شاید او را شایسته ندانستن، مردم مدینه بیعت نکردن، مردم مکه که آنجا صحابه بودن بیعت نکردن و عبدالله بن زبیر در مکه حکومتی تشکیل داد و اهل مدینه هم بیعت نکردن و بزرگان اهل مدینه و یزید لشکر کشیه به مدینه انجام داد و واقع حرا از تلخترین حادثه های تاریخ و نشانه ظلم یزید و یزیدیان که در مدینه منوره چه جنایات و چه خون ریزی های انجام دادن و چقدر صحابه و تابعین و بزرگان و اهل مدینه را به شهادت رسوندن. و لحاظه امام حسین رضی الله تعالی عنہ هم قیامش برای همین بود که الان حق و حقوق داره ضایع میشه، عدالت اجرا نمیشود و مدیریت در کشور در قلم روی عالم اسلام در دست مدیران ضعیفه و نمیدانن چگونه حکومت کنن، چگونه کشور را اداره بکنن و احساس خطر کرد. و لہذا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام کرد. قیام امام حسین برای کشت بود، برای اجرای عدالت بود، برای احقاق حق بود. و قیام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ برای ملک گیری نبود، برای حکومت نبود، نخواستن که حاکم بشن امام حسین، ولی خواستن که مدیریت از دست مدیر ضعیف خارج بشه و یک انسان شایسته در قلم روی اسلام، عالم اسلام حاکم باشه و عدالت را گسترش بشود. برای اجرای عدالت و انصاف امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ قیام کرد. و متاسفانه حادثه‌ای که رخ داد در عاشورا یکی از تلخترین حوادثه، واقعه حرا که در مدینه رخ داد یکی از تلخترین حوادثه که در زمان حکومت یزید رخ دادن. و برای بقای حکومت، برای ادامه حکومت خودش، یزید که یک حاکم مستبد بود و یک حاکم خودکامه بود و حاضر نبود مشوره کنه، حاضر نبود با این بزرگان بشینه و خودش را اصلاح کنه. حرف کسی را گوش نکرد، حرف مصلحان و دلسوزان را که در اون زمان فراوان بودن، زیاد بودن اون زمان صدر اسلام. و لحاظه امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ به قیام فرمودن و یزید متاسفانه برای بقای حکومتش، برای ادامه قدرت، لحظه دست بریختن خون امام حسین زد و یزید و یزیدیان طرفداران یزید و جنایت کردن که جهان اسلام و انسانهای آزاد دنیا اونها را بر این جنایت نمی بخشد تا قیامت. و اللہ تعالی اونها را هم بعد از شهادت امام حسین به اشد مجازات گرفتار کرد و یحیی یزید حکومتش هم ادامه پیدا نکرد و چند سال بعد یزید در سن جوانی رفت و بلکه ناکام شد و بالاخره نتوانست حکومت ادامه بده و اللہ تعالی او را از دنیا بردن و مرد و با این حال که همه این مردم او را نفرین کردن و بد و بی راه گفتن که این چه جنایتی که شما انجام دادید، به خاطر بقای حکومتتون شما دست به پاکترین خونها زدید و خونهای پاک مثل امام حسین و یارانش را ریختید و مورد ملامت و سرزنش همه مسلمانان قرار گرفت و یزید هم ناکام شدند در کارهای خود و از مردند و از دنیا رفتن و این نتیجه سروران گرامی استبداد و ظلم و خودکامگی یزید بود که یزید بنا اگر قدرت در اختیار صحابه می گذشت که حیات داشتن مثل امام حسین، مثل عبدالله بن زبیر، مثل عبدالله بن عمر، مثل جابر رضی اللہ تعالی و دیگر صحابه که حیات داشتن، بالاخره و مشورت می کرد و حرف گوش می داد، یزید با این روز سیاه گرفتار نمی شد. یزید حاضر نشد حرف کسی را بشنود، حاضر نشد با کسی بشینه، حاضر نشد بگه که من راهنمایی کنید، من دل هرچه شما بگید میکنم و من راهنمایی کنید. نخیر، او خودش را خود کفا دانست و بی نیاز دانست از رای صحابه و تربیت یافتگان حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و مسلمانان بزرگ و انسانهای آزاده او زمانه و نتیجهش آخر پشیمانی و حسرت و این همه ناراضگی مردم و نفرین مردم که پشت سر یهود شد، یزید شد، از همین خودکامگی بود. و امام رحمه الله با این قیام درس دادن، درس آزادی را دادن، چون امام حسین گفتن که شما آب هم بستن بر امام حسین و در کنار رودخانه عراق که پر از آب بود نگذاشتن که آب برم بردارم و آب تمام شد و تشنه شدن و بالاخره گفتن که اسیر بشه که پیش یزید او را ببریم و تا یزید در حق او فیصله بکنه. گفت که این ذلت را نمیتونه تحمل بکنه، ولی گو اگر رای من ویل بکنید، من از این رای که آمدم پس برمیگردم، به مدینه برمیگردم، به مکه برمیگردم و من راضی نبود امام حسین برای جنگ و برای جنگ هم نیامده بود، با خود لشکر نیامده آورده بود، این همی افرادی که امام حسین همراهی کرده همراه بودن. و اگر امام حسین لشکر می آورد می جنگید با اونا و بر اونا فیروز می شد، ولی امام حسین فرمود کہ برای جنگ نای آمده بر حسب دعوت مردم کوفه آمده الان که مردم کوفه بالاخره بر وعده خودشون نیستن اجازه بدید تا من برگردم گفتن نه اجازه برگشت نمیدیم یا مرگ و کشتنه یا اسارت گفت پس از اسارت ترجیح میدم شهادت را که من اینجا کشته بشوم خونم بریزه ولی ذلتی را من نمیتوانم تحمل کنم که در دست نه کسان و نه اهلان من اسیر بشم و من زن و بچه من اسیر بشم برم از این دیگه مرگ ترجیح میدم حیات من نزله که من کوله به امام حسین منصوبه معنایش همینه که من ذلتا نمیتوانم تحمل بکنم شهادتا قبول میکنم ولی اگر مسئله اسارت نباشه من پس بر میگردم و اینا تحصیدن که اگر امام پس برگرده بالاخره آخر الامر مشکلات برایشون ایجاد میشه روی این متاسفانه دست به ریختن خون فرزند حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و دست به ریختن خون بهترین انسان ها زدن و بالاخره شیطان اون را فریب داد و بعد همه اینها را الله به ذلت و رسوایی که ظلم انجام داد از بین برد عاقبت کسانی که ظلم بکنن و سیعلم الذین ظلموا ایمون قلبن ینقلبون کسانی که ظلم بکنن الله تعالی می فرمان قریب می دانن که به کجا خواهند برگشت و با چه سرنوشته در تاریخ روبرو خواهند شد و مواجه خواهند شد و سرنوشت یزید و یزیدی هم بسیار بد شد و تاریخشون سیاه شد با این عملی که انجام دادن عمل شنی و لحظه قیام امام حسین یک درس برای همه مسلمانان است و یک درس برای تمام انسانیت و انسانهای آزاده که آزاده فکر می کنن و می اندیشن به آزادی و آزاده هستن برای اونها درس هست و توصیه بنده اینه که این ایام عاشورا هست و در حال برادران شیعه ما مراسم دارن تو ایران دارن و توی دنیا دارن جاهای دیگر و توصیه بنده به همه آنه که این مراسم بلکه یک مراسمی که مذهبیه و بلاخره باید این مراسم آزادی را داشته باشند و برادران ما که بتوانن بدون هیچ مشکلات و آزاداری خودشون را انجام بدن هم در استان و کشور توصیه ما این آنه که به هر حال یک مسئله مذهبیه و توی مسائل مذهبی هیچ کسی بالاخره همه کمک کنم به این که با امنیت انجام بگیره و امن باشند عزیزان ما که مراسم انجام بده و خارج از کشور هم توصیه ما به همه کشورهای اسلامی و به همه مسلمانان و غیر مسلمانان که به هر حال برادران ما بتوانم با امنیت و این مراسم مذهبیشون را که اعتقاد به آن دارن بالاخره انجام بدن و باز در استان هم تاکید میکنم که هیچ کسی اشتباه نکنه که کسی بخواهد که نامنی چیزی ایجاد کنه و بلکه مسائل مذهبی و هر قومی و هر ملتی و هر فرقی از فرق اسلامی یا غیر اسلامی تباشد و توی مسائل دینی و مذهبی اینها هر کسی و با همون طوری که می دلش می خواد انجام بده کل کلون یعمل ولا شاکلته هر کسی بر همون شاکل خود به همون صورتی که فکر میکنه، به همون صورتی که اعتقاد داره و انجام بده. یعنی قوانین بین المللی همه همینک و قوانین بشری که انسان ها در مسائل مذهبی و اعتقادی برابر با اعتقاد خودشون که انجام میدن، هیچ کسی آزادی اونها را سلب نکنه، اختلال در آزادی اونها نیندازه. و عقلانه همینه و همین در دنیا متداوله. و درود ختم فرمان. و یک مسئله دیگری که خدمت شما عرض بکنیم، همین شرایط امروز کشور ما هست و شرایط خاورمیانه و امروز به هر حال مدتی هست که خاورمیانه در ناآرامی و در جنگ ها و در مسائل در به هر حال می سوزه و مخصوصا غزه و فلسطین تلخترین تاریخ را تجربه کرده است و هر روز کشته و شهید می دهند و نیاز داره کل منطقه به صلح و به امنیت و به آرامش. همه این ملت هایی که اینجا زندگی می کنند و مردمی که زندگی می کنند در خاورمیانه و نیازند که اینها با صلح و آرامش زندگی بکنند و این از مهمترین نیازهای این منطقه است و لازماش آنه که همه دست اندر کاران و همه کشورهای منطقه و جهانی که در این مسائل به نام دست در اینه که مسائل با گفتگو و که رعایت حقوق ملت ها، همه ملت های که اینجا کنار هم زندگی می کنن حقوقشون رعایت بشه و با رعایت حقوق و احترام گفتگو انجام بگیره و با دور اندیشی و سعی صادر مسائل خاورمیانه به سوی حل و فصل بره و مشکلات حل بشه و خصوصا مسئله فلسطین و مسئله غزه مهمه که در همه میان اون حل بشه و مردم فلسطین، مردم غزه به حقوق حقایشون برسن و بالاخره اونها از بالاخره صلح عادلانه و حل و فصل عادلانه هم بر بهرمند باشن. و این اختلاف دیرینه که منتشر شد و کل منطقه را ناامن کرد، لحظه این حل و فصل بشه که ریشه این اختلافات در غزه و در فلسطین و در میان اسرائیل و اونهاست. بعد این مسئله هم عادلانه حل و فصل بشه و ما توصیه میکنیم و تأکید معانه که همه دیدن که جنگی که رخ داد 12 روزه مخصوصا چه ضایعات برای همه طرف داشت و اونایی که فرق میکردن که برای اونها چیزی نداره و دیدن که به هر حال چه اندازه برای اونها ضرر داشته. و لحظه این همه باید به گفتگوی عادلانه و منصفانه رو بیاورن و خاورمیانه یک شرایط جدید پیدا بکنه و همه ابراها و همه مشکلات حل بشه و حقوق همه باید در نظر گرفته بشه. هیچ کسی بر دیگری زور نگوید، بر ما زور گفته نشه، بر ملت ما، بر کشور ما و بر دیگران فلسطین. و بالاخره همه باید به حقوق مردم باید و ملت ها را باید رعایت کنند. برای داخل کشور به هر حال ما نظری من آن هست که یک در هر شرایط نیاز به یک سازوکاری هست و امروز کشور ما نیاز به یک سازوکار جدید داره، همانطور که کل خاورمیانه و منطقه نیاز به یک سازوکار جدید داره و سیاست جدید داره، و امروز کشور ما هم نیاز به یک سازوکار جدید داره. واقعا در این جنگ 12 روزه به هر حال مردم ایران نشان دادن که بسیار دور اندیشن و بسیار فکر می کردن که اگر حمله بر ایران صورت بگیره مردم حمایت میکن از او حمله، ولی مردم ایران گفتن نه، ما از هیچ کشور خارجی که بر کشور ما حمله بکنه هیچی که حمایت نمی کنه، محکوم کردم مردم. و مردم ایران راضی نیستن که کشور دیگه، هرچه در میان مردم ایران اختلافات وجود داشت و ناراضگی در میان ملت وجود داشت، ولی ملت راضی نشده هیچ کسی که کشور به دیگری و بیگانه بیاد اینجا تجاوز بکنه، و لحاظه او اختلاف کنار گذاشتن و به هر حال ملامت کردن و محکوم کردن. زندانیان سیاسی که توی زندانن هم اونها به گونه به هر حال ملامت کردن که به کشور ما نباید حمله صورت بگیره. و مسئله که اینجا هست در میان ایرانیان او یک مسئله داخلیه و خود مردم ایران مسئله خودشون را باید بشینن و حل و فصل کنن. در این سازوکار جدید پیشنهاد من دانه که زندانی ها را عفو عمومی بدن، زندانی ها را و خصوصا زندانی های سیاسی را آزاد کنن. و بر این بنده خیر خواهانه و دل سوزانه تاکید می کنم این زندانیان سیاسی را که موزگیری کردن بسیاری از اینها، بالاخره شایسته شور نیست که توی زندان بمانند، اینا را آزاد کنن. زنان زندانی، مردان زندانی، علمای زندانی و نظراتشون را بگیرن. و تاکید و توصیه دلسوزانه ما آن است که کسانی که حکم اعدام برای اونا صادر شده و متوقف بشه حکم اعدامشون بشکنه و کسی را بهرحال اعدام نکنن تو این شرایط. و این به نظر بنده که حرف پیشنهاد امیدی هم بسیار حکیمانه هست. و دیگر مسائل باید با یک سازوکار جدیده که یک شرایط جدید جنگ پیش آورده و بسیاری چیزا در این جنگ تغییر پیدا کرده است، و لحاظه اینها را با یک نگاه جدید باید نگاه کنن. سیستان و بلوچستان که بسیاری خیال می کردن که اگر جنگ صورت بگیره از این ناحیه بلاخره هم مشکلات ایجاد میشه، و الحمدلله دیدن که توی منطقه هیچی که حتی اونایی که بعضی حالا یا گرسنگی یا گرفتار خلاف بودن دزدی هم می کردن، دزدی در این منطقه هم ترک کردن. و بنده اینجا نبودم این ایام، ولی روایت داخل همین عزیزان که دزدها دزدی رو ویل کردن، دروگانگیری و ناامنی و اختلافات درونی را ویل کردن. و به هر حال این نشان آنه که این مردم هم به هر حال کشورشون را می خواهند و آب و وطن را دوست دارند و نمی خواهند که کسی به این وطن دست دراز کنه و این جای فکر داره برای همه مسئولان، همه سیاست مداران که ملت ایران همه بیشتر بشناسن و ما امیدواریم که الله تعالی خیر بیاره برای کشور و مهم میدانیم، حیاتی میدانیم که به هر حال تفکرات ما آواز بشه در رابطه با مردم ایران و همه فکر کنن و این مردم بیشتر بشناسن و برای نفع این مردم، برای خیر این مردم باید فکرهای جدی برداشته بشود. و در رابطه با جریان خاص و گنیج هم توصیه بنده یعنی که تو بنده هم خواستم از شورای تامین که بهرحال این مسئله را بیطرفانه رسیدگی بکنن و هر کسی که اینجا تخلف کرده بالاخره به مجازات قانونیش برسه. و به هر حال قول دادم، مدیریت استان قول داده که ما این مسئله را بی‌طرفانه رسیدگی میکنیم و بالاخره متخلف هر کس باشه او را به همون بی‌طرفی باید به مجازاتش برسانم. و لحظا توصیه ما اینه که عزیزان گوانیچه ما این موضوع را پیگیری بکنند و موضوعشون پیگیری شده است و ما امیدواریم که رسیدگی بشه و مجروحانا الله تعالی شفای عاجل و کامل عنایت بکنه و همه باید بدانن که شرایط حساسی است، هم مامورین بدانن هم سازمان و ارگانا بدونن که در این شرایط نباید احساسی برخورد بشه و بلکه بسیار به خود دوراندیشی که اختلاف و مشکلات اگر به وجود بیاید به نفع نخواهد بود. در رابطه با مسئله عزیزان افغانی ما که مدتای مدید اینجا زندگی کردن و کشور همسایه ما است، ملتی است که ما با او مشترکات زیادی داریم علاوه از این که همه ما انسانیم، قرابت و خویشاوندی هست، این دوتا مرز با هم قرابت و خویشاوندی دارن و اخوت هم انسانی و اخوت اسلامی داریم و از یک دیگه جدان نیستیم و با هم نزدیکیم و به هر حال بر برادران افغانی ما اگر خودشون داوطلبانه میخواهم بروان و اگر به هر حال لازم باشه که اینها را برگردونن، ضروری است واقعا یک طیفه را برگردانن به کشور، باید حرمتشون حفظ بشه و کرامتشون حفظ بشه و مخصوصا اینا اینجا بعضی هسته که 45 ساله اینجا متولد شدن، متولد زاهدانن، تهرانن، اصفهانن و اینجا بزرگ شدن و کشف و کار کردن، مردم افغان کار میکنن و انسان زحمت کش هستن و سرمایه برای خودشون جمع کردن، ملک خریدن، مالی خریدن و باید اینها فرصت داشته باشن که بتوانن ملکشون را بپروشن، مغازه دارن، بعضی مغازه هایشون را بپروشن و حق و حقوق دارن، دین دارن بر سر مردم، مردم از اونها دین میخوام، دین مردم ادا کنم، مردم دین اونها را بدن، دینشون را بگیرن و با حرمت کشور را بتوانن ترک کنن. و توصیه بنده هم به مدیریت استان امینه که با برادران ما بالاخره با عنوان خویشاوند، با عنوان شریک که مسلمانان و با ما مشترکات دارن رفتار بشود و رفتار تندی با اینا جام نگیره. به همه مردم کشور هم مدیریت کل کشور توصیه ما اینه که با برادران افغانی ما با خوبی رفتار بشه. و من نمیگم که در برادران افغان گناه نبوده، بلاخره گناه در ما بوده، ایرانی ها بوده، ولی این جریان که پیش آمده ممکنه بسیاری چیز که از دست خود ایرانی ها انجام گرفته و یا جای افغانی فریب بخوره. هر کسی که گناه کرده از او دفاع نداریم و توصیه ایمانه که با متخلفان به صورت عادلانه و منصفانه رفتار بشه. والله همه ملت، همه افغانا گناهگار نیستن، همه ایرانی ها گناهگار نیستن و بالاخره اینها را با حرمت بپرستن. چون من اطلاع دارم که اینا که میره اون طرف طرفای مختلف می از اینا مصاحبه میگیرن که با شما چگونه رفتار شده است و هم برای ملت ما، هم برای کشور و حکومت همین مناسبه که اینها را بسیار با دوراندیشی و حرمت به وطنشون بفرستن. وقتی که اونهایی را که میخواستن میخواهن از کشور برن، یا خود اونها میروان بتوانن ملکشون را بفرستن. تا توصیه بنده به صاحبان اتوبوس و وسائط نقلیه آن است که از اینا کرایه بیشتر نگیرن، بلکه اینا را تخفیف بدن در کرایه و حمل و نقل و اینا را جا به جا بکنن، سوء استفاده نکنن. این سوء استفاده که از اینا کرایه بیشتر بگیرن. و توصیه ما به همه شهروندان زاهدانی و ایرانی آنه که اگر اینا جای ملک دارن میفروشن، بالاخره به قیمت حراجی خرید نکنن، بلکه سعی کنن که قیمت عادلانه به اینها بدن. وسایلشون ملک مغازه چیزی دارن و اگر جای اینها منزل را رهن کردن و پول دادن، بالاخره پولشون اگر ندارن قرض کنن پول اینها را بدن، حق و حقوق اینها را بدن، چون به کشور خودشون وقتی برمیگردن نیاز دارن. و همه را توصیه می کنم که حقوق انسانی، نه حقوق انسانی دارن، حقوق اسلامی بر ما دارن، حق جوار و همسایگی را دارن و این هم مراعات بشه. والله تعالی به همه توفیق عنایت بکند. اینجا نبودیم ما، همین مسئله که در تنگه سرها رخ داد ما را هم رنج داد که یک دو تا ماشین را از ماشینه باری که گندم و آرد و از چابهار به سمت زاهدان می آوردن به کنار کشیده افراد و اینها را آتش دادن و گفتن که ماشین های غیر وستانی اینجا نیاید و این یک اشتباه بزرگه و ما ملامت می کنیم با شدت این نوع حرکات را و این به ضرر وستانه و این ضرر که می کنه که شما ماشین های که انتقال میدن از حالا همه چیز از دریای چابهار می آید این به این طرف داخل کشور، داخل استان، و اگر این حمل و نقل به اختلال پیدا بکنه و غیر استانی اینجا متضرر به مشکل برای اون ایجاد بشود، این مشکلات مستقیما به مردم استان است، به مردم استان کسی ضرر نرسانه. و حرف هایی را که مردم ناراض می شوند، مردم استان، نباید کسی چنین حرکاتی را اینجا انجام بده. و او شرکتی را که قبلا آتش دادن به همین شهر در جاده ایرانشهر چابهار، متاسفانه او همین چنین چیزی بود و ما امیدوارم که مردم استان ما بالاخره اگر از چنان افراد اطلاع دارند و مردم استان دست اینها را بگیرند و اینها را نگذارند به این کار، گرچه بسیاری مشکوکند که این کار و حرکت بسیار مرموز و جاهای دیگر کسان دیگر انجام میدن برای بدنامی استان این کار را میکنند. من ویدواری که نو حرکات حرکات تکرار نشود. الله تعالی همه مهارا توفیق عمل بده و ما امیدواریم که اتفاقات خوب در خاورمیانه رخ بده و به هر حال که به نفع همه باشه و همه از آن اتفاقات و آینده سود ببرن و اختلافاتی که به هر حال ریشه اختلافات بودن که مسئله فلسطینی و این مسئله انشاءالله هم حل و فصل بشه و ملت ها در صلح و در آرامش زندگی بکنن، دنیایشون رو بسازن و اونانی که اعتقاد به آخرت دارن آخرتشون رو بسازن و اللہ تعالی خیر بیاره. درخواست دعا شده برای عزیزانی که در این ایام در گذشتند و نبودیم و یالان که هم عزیزانی در گذشتند توی همی هفته و هم عزیزانی که مریضند و بعضی از حجاج من علما هم یکی عزیزان سکت کرده بود، یکی از عزیزان مولوی خوب آل بیرجندن آقای مولوی کاظمی و اللہ تعالی ایشونا شفای عجل و کامل عنایت بکنه و تمام مریضان را. و صلی اللهم علی سیدنا محمد و علی و صحبی اجمعین.